به خدا. سلام و ارادت خدمت همه شما شنونده های خوب رادیو چهارنل. با اپیزود 72 رادیو چهارنل دوباره مهمون شما عزیزان هستم. به شخصه برام خیلی قابل افتخاره که تونستم 70 اپیزود رو با آدم های متفاوت و بزرگ این ورزش برای شما عزیزان تولید کنم. اگر حمایت ها و لطف شما عزیزان نبود، قطعا ادامه مسیر برای من شخصا خیلی راحت نبودش. امیدوارم که با نظرات و پیشنهاداتتون و حتی انتقاداتتون کمک کنید که مسیر بهتر و بروزتر و در نهایت منجر به پیشرفت همه اقشار جامعه اسب و سوارکاری بشه. مهمون من در این اپیزود رامین ابریشمی عزیز هستش که مسئول برگزاری رویداد قهرمان کشور بزرگسالان در سال 1404 بود. طبق قولی که داده بودم قرار بود درباره این رویداد مفصلا بحث و گفتگو کنیم و به تمام زوایا و حواشیش بپردازیم. یک اپیزود دیگه ما از بخش قهرمان کشور 1404 خواهیم داشت در حوزه دامپزشکی که اونم ایشالله به زودی براتون تهیه و پخشش میکنم. امیدوارم که با نظراتتون کمک کنید که مدل محتوا بهتر بشه. همکاران من در این اپیزود فرشید جهانبازی عزیز، طراح کاور اینستاگرام و پوستر همین اپیزود، نگین گودرزی عزیز و عرفان مقدم دوست داشتنی هم آهنگسازان موزیک اول و انتهای اپیزودهای رادیو چهارنعل هستن. خب دعوتتون میکنم که این اپیزود کاملا جنجالی رو بشنوید. رامین ابریشمی سلام و ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار من و رادیو چنل گوشی برای بار دوم مهمون رادیو چنل هستی و خوشحالم از اینکه این گفتگو رو پذیرفتی. قبلش یاد باشه با هم همکاری گفتم که می‌خوایم روی خود با هم یه چالنجی داشته باشیم دو تایی. امیدوارم که خودت آماده کرده باشی. ای سلام علیکی داری، شروع کن که بریم سراغ مبحث اصلی.
سلام، وقت همگی بخیر. بله، بار دومی است که در خدمت شما هستیم. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم و به خوبی پیش بره. از هم مهمتر این که نتیجه هم داشته باشه که در واقع بیننده ها و شنوندگان عزیز لذت ببرن و یا به نوعی کاربردی باشه.
نه، من خوشحالم واقعا که به هر حال تو خیلی خوش صحبت و واقفی به مسائل. ما قرار امروز در مورد رویداد قهرمان کشور سال 1404 با هم صحبت کنیم. من این نظرسنجی در پیج رادیو چنل گذاشتم و تو خیلی خوشحالم از این قضیه که تمامو خوندی و حتی در موردش اونجوری بحث کوچیکی هم کردیم و به یه نقطه نظراتی رسیدیم که منجر شد به ضبط این برنامه. رامین، میخوام به عنوان کسی که سالها فارغ از اینکه تو مسئول برگزاری رسمی برگزاری مسابقه بودی، به عنوان مالک اسب سوارکاری که سالها تو میدان سوارکاری حضور داشت، شاید سالیان سال رویداد قهرمان کشور و حالا هیچوقت یادم نمیاد که پریده باشی.
نه.
آره، ولی به عنوان یک مالک همیشه بودی، اون یک علاقه من بودی. میخوام ببینم، سوال آخر خودم اول بپرسم، رویداد 1404 از نظر رامین ابریشمی یک مالک اسب در چه سطحی بود نسبت به بقیه قهرمان کشوری ها؟
ببینید، ما کلی که نمیشه بگیم دیگه، در واقع اگر به جزئیات بپردازیم با دیتیل نگاه
کنیم، فارغ از جزئیاتش بخوام،
نه میخوام بگم اسب، سوارکار، تماشاچی. من منظورم اینه، ما امسال شرایط خیلی خوبی داشتیم، یعنی نسبت به سالهای قبل اگر شرایطمون بهتر بوده بدتر نبود. مثل سال قبل، مثل سال قبلش استبلامون یه اندازه بود، راه خوب، باکس ها سایز بسیار خوب، دسترسی سوارکارا به مانجا خیلی خوب، عباد مانجامون خوب، بسترشون هم آماده شد، یه هفته کار برد، زمان گذاشت باشگاه بام با متخصصینی که اومدن و رفتن، اون هم به خوبی انجام شد و دسترسی تماشاچی به سکوی تماشاچی ها، به امکاناتی که براشون فراهم شده بود. خب ما این مسابقه در کنار کافه رئیس کنار ما بود، تمهیداتی رو اندیشیدن برای اوقاتی که تماشاچی حضور داره، غرفه غذا بود، غرفه کافه بود، یه کسی شخصی که موزیک رو پلی میکرد که به خوبی این کار رو انجام داد و همه این شرایط رو آماده کرد برای مسابقه خیلی خوب. از نظر من مسابقه خوبی بود. شرایط استانداردی که ما نیاز داریم برای برگزاری مسابقات قهرمانی کشور.
من سوالم از باب یک مالک اسب بود، نه رامین ابریشمی که مسئول برگزاری بوده.
خب مالک اسب منظور چه کسی که اسب رو مسابقه می‌پره؟
اونی هم علاقه مند اسب. تو فکر کنم سابقه 30 ساله داری تو اسب داری دیگه.
بله، سال 70.
خدا پدرت رو بمرزه. الان میشه 30 خورده ای، 34 ساله. به اون یک تماشاچیه مسابقات سوارکاری دارم میپرسم. حالا در مورد اون دیتیلا با هم مفصل صحبت میکنیم.
ببینید شما خود فوتبالی هستی دیگه.
بله.
ما استادیوم آزادی یه زمانی صندلی نداشت 120 هزار تا جا داشت. بعد صندلی گذاشت شد 80 خورده هزار.
درست.
سالن 12 هزار نفری 12 هزار تاست دیگه. باشگاه ما همه یه فضایی رو دارن که این فضا محدوده. ما برای یه مسابقه
رو برای یه راه هم در میدی.
نه واقعا میخوام بگم، نه میخوام هم میخوام به این جواب برسم. اتفاقا میخوام بگم که ما نمیتونیم برای یک راند مسابقه که ممکنه به جای 1500 نفر 1700 نفر 800 نفر بیان یه فکر عجیبی بکنیم. ما یه پتانسیلی داریم و اون پتانسیل در اختیار تماشاگر میذاریم، اما وظیفه داریم یه امکاناتی رو براش فراهم کنیم. ما در این مسابقه اومدیم یه ویدیو بال گذاشتیم، صندلی و سایبون گذاشتیم که اگر یه وقتی سکوی جا نداد، فضای جا نداد، تماشاچی بیسته ببینه از نزدیک، حداقل تو اون مانیتور بتونه ببینه. برای همین میگم
تو به عنوان یک تماشاچی فارغ از اون پست رسمی در مورد برگزار کننده مسابقه، مسابقه قابل قبول حساب.
آره واقعا. ببین آخه من نمیتونم جای تماشاچی عامی فکر کنم. من جای تماشاچی میتونم فکر کنم که اصلی مثل خودم.
اصلی؟
من اصلی اینی که تو اون مجموعه حضور دارم برام جذابه. من از یه گوشه هم که مسابقه رو ببینم برام جذابه، چون اومدم بزرگترین مسابقه سال رو ببینم. من نیومدم اونجا پیکنیک، من نیومدم شهر بازی.
درست.
من نیومدم کنسرت بشینم صندلی مشابه. من اومدم مسابقه پرش با اسب بزرگترین رویداد کشور ببینم با همه هیجانی که داره. زمینی که من یه آدم اسبی هستم پس میدونم شرایط چطوریه.
درسته. خب حالا بذار بریم توی قسمت‌های مختلف. یکی از چالش‌های امسال که خیلی ها هم تو رادیو چهار از هم اونجا، خب من به عنوان کسی که به عنوان علاقه‌مند اسب بودم و هر سال تقریبا توی 24-25 سال اخیر همه قهرمان کشورها رو دیدم، بحث فضای نشستن تماشاچی نسبت به حجم تماشاچی بود. شما فکر کنم مثلا سال سومی که تو قهرمان کشوری به عنوان برگزار کننده برگزار می‌کنی، درست؟ یا سال دوم؟
بوده برگزارنده مستقیم. آره. سال سومه. دو سال سوم تو کمیته برگزاری.
آره. به عنوان نفری که عملا مسئولیت برگزاری این رویداد رو داشتی، میدونی که روز فینال یه حجم زیادی بود و ما تو 5 سال اخیر افزایش چشمگیر تماشاچی غیر اسبی داشتیم. خب یعنی خیلی اینها فقط علاقمند یا قهرمان کشور سوارکاری بریم ببینیم. این تجربه رو داشتید، چرا از قبل اینکه برگزار کنید فکر جایگاه تماشاچی نکردید؟
خب پس برمیگردیم به اون صحبت اولی که عرض کردم. ببینید ما باشگاهمون یه فضای محدودی داره. ما حتی نوروز آباد که در واقع شاید فضای هومش بیشتر از نیمکتاش باشه، اونجا هم فضاش محدوده. ما که میگم منظورم الان من دارم از زبان همه باشگاهی سواری صحبت میکنم، ما نمیتونیم برای یک مسابقه و برای یک راند که اونم راند پایانی شاید باشه یا شاید اصلا روز فینال باشه، بیایم ظرفیت صندلی باشگاه رو یهو مثلا 2000 صندلی 3000 صندلی
نه حالا 2000 تا خب. ولی خب به هر حال حداقل میتونستی 500 تا جگه با این شما پارسال تو آزمون
کار کردیم. آره ما پارسال تو آزمون این کارو کردیم. خب ریسکش رو هم پذیرفتیم، زدن داربست خودش ریسک بزرگه، این ریسک رو پذیرفتیم، این کار رو کردیم، ولی باز هم یه عده ناراضی بودن. سال قبلش هم این کار رو کردیم، باز یه سری ناراضی بودن. ببینید من یه شعاری دارم، اینم از یه دوست عزیزی که سالهاست از دوستان بسیار خوبم که بالا سن و سال دارم هستن، میگفت نه جامعه ایدئال توئه نه تو ایدئال جامعه. ما هیچ زمانی نمیتونیم 100% جامعه رو در واقع موافق و هم نظر خودمون پیش بره. اما ما مجبوریم یه کارهایی رو انجام بدیم، یه تمهیداتی رو بیاندیشیم. من اون روزم با تو تلفنی با هم یه گپی زدیم. ببینید ما یه بحثمون بحث ما اول باید بریم تو کار ریشه فرهنگیمون کار کنیم. یه سری کارهای فرهنگیه. اینی که مثلا من گفتیم تو پیشنهاد کنم، آره فکر خوبیه، ما شروع کنیم صندلی رو شماره بزنیم بفروشیم. آیا شماره زدیم فروختیم؟ خودتو بیای پشت در بگیم آقا شماره صندلی ندی راد نمیدیم قبول نمیدیم، اصلا برام مهم نیست، من میخوام بیام ببینم.
آره خب ولی اون میتونه قیمتش متفاوت باشه دیگه.
آره ببینید اون یه راهکارهایی هست که باید اول زیرساختش رو فراهم کنیم. ببینید این زیرساخت فراهم کردن نیاز به یک سری عوامل متعددی داره، نیاز به یه سری برنامه‌ریزی‌هایی داره که بعد از 6 ماه قبل شاید انجام بشه. یعنی این که چی؟ مثلا یه باشگاه، ما الان برای سال 405 بدونیم که آقای باشگاه ایکس، شما باشگاه ایگرگ، شما برگزار کننده قهرمانی کشور هستی، از حالا بدون میخواید چیکار کنی. وقت این فرق میکنه. حتی تازه اون رو هم که بدونی دچار محدودیت میشی. شما میگی ما بلیط نفروشیم، باش بلیط نمیفروشیم، اما ما چجوری بتونیم قانع کنیم اون طیفی که میاد پشت در؟ ما نمیتونیم بگیم که بلیط برای اسما، اگر مثلا باشگاه 1200 تا صندلی داره بگیم آقا 1200 تا صندلی داره فروختیم، خب فضاهای مشرف رو چیکار کنیم؟
میگه آقا بفروشید ایرادی نداره.
ما میگیم 1500 تا 1700 تا فروختیم دیگه، درست به عنوان مثال. حالا چند تا، حالا ما از کجا بدیم چند تا صندلی، یعنی چند نفر آدم اضافه میم؟ تو میگی آدم اضافه راه ندیم، اون آدم اضافه همه اصبیای این رشته هستن.
من نگفتم راه ندیم. ببین پارسال ساعت 11 در باشگاه آزمون بسته شد،
بله.
من 8 صبحش اونجا بودم،
بله.
دیگه یارو تکلیفش معلوم بود، تو ساعت 12 نیم یک هر جا میخواست بره برسه که حالا پخش زنده ببینه وقتشو داشت. ولی امسال تا نفر آخر شما بلیط فروختید و مردم و ماها، من خودم بالای نرده و استادیوم بالا تیر برق رفتم مسابقه رو دیدم.
ببینید باشگاه بام برخلاف آزمون این پتانسیل رو داره که هومش زیاده، یعنی علاوه بر صندلیایی که شما اجازه داری که صندلی می‌بینی پر میشه، خود اون در واقع سکوی چمنی طبیعی که داره اونجا یه طیف زیادی وایمیستن، دور تا دور مانیج تعداد زیادی می‌ایستن، ضمن اینکه در واقع اسپانسر مسابقه اومد یه چیزی بالغ بر فکر می‌کنم 200 تا صندلی همچیز میز و صندلی گذاشت و یه ویدیو بال خیلی بزرگ شد از این دیواره بود گذاشت که بتونن اونجا ببینن. ما این امکانات رو فراهم کردیم، اما خب قطعاً نمیتونیم همه رو راضی کنیم. یعنی ببینید بعضی اتفاقاتی میفته که دست کاری برنمیاد.
من خودم جای تو میذارم و جای امید خالقی به عنوان مدیر باشگاه بام واقعا ممنوندار هستیم، چون من میدونم چه سختی هایی داره، اینو اصلا شکی درش ندارم. ولی من میگم بابا تو به عنوان یک آدم حرفه‌ای، چه به عنوان سابست، چه به عنوان سوارکار، چه به عنوان برگزار کننده، چه به عنوان کلانتر، چه به عنوان داور، میدونستی که این چالش رو دارید. خب
آره.
این با حتی اطلاع رسانی هم نمیشد که آقا چه میدونم مثلا میگم و چون میدونی چرا الان ما تو این بحث کنم، چون تو این تجربه رو داشتی. اگه دفعه اول میگم بنده خدا دفعه اولشه، تو آدم حرفه ای هستی توی حوزه و میشد. ببین من بحثم اینه، آقا شأن یک سری از نشأن یک سری، شأن همه آدمایی که تو اسمان، حتی اگه قراره که به در و دیوار هم وایسیم. مثلا من یادم حسین شیرفی هم اون گوینده مسابقه میگم آقا خواهش میکنم این دیواره نشستیم کنار لاین بغل ورودی مانش.
بله.
خب
بله.
خودش چالشه آقا، یه دست تکون بله. میخوره حواس از پرت بشه.
خب بعد اینا... اونجا رو بستیم دیگه، یعنی قبل آره. از راه.
ولی خب میدونی بعد آدم مجبور شدن لای همدیگه بلولن و این. من میگم آقا ما شأن این ورزش و شأن تماشاچی چه از اونی که اسب و عاشق اسبیه، یعنی اسبیه و عاشق اسبه، چه اونی هم که حالا یه بار میاد بعد با خاطر خوب اینجا بره. خب یکی از مباحث خیلی مهمش بود که من کاملا با تو موافقم که ما اون فضا رو نداریم، نمیتونیم این تمهید واسه یک روز داشته باشیم که حداقل اگر چه میدونم اون شماره گذاریه باشه، یه قیمت بلیط ها متفاوت بشه، اصلا میشه رسمی آقا مثلا ما فلان مسابقه اصلا قیمت همه بلیط فروشامون با چیزه. چون پارسال یاد باشه ما یه چالش داشتیم دمه در باشگاه، خب دو نفر آدم با دو تا کارت خون صف عریض و طویل، یعنی
پارسال نه 401
پارسال هم همچین چیزی بود.
نه پارسال چون در پایین می اومدن دیگه،
پارسال اگه اشتباه کنم آره
401 بود دیگه.
آره ولی همین امسال هم باز جلو در حالا پارکینگ بیرون بود ولی آدما تو صف پرداخت بلیط بودن.
آره کارش نمیشه کرد.
شما اون اینترنتیش کنید.
نه ببین آها خب ببین اون میگم ببین اول از همه زیر ساخت آی تیش مهمه، این یک. دوم این که بحث فرهنگیش مهمه. ما الان باید ببینیم که این ریسکو باید به جون بخریم که این دعوا این اعتراض رو داشته باشیم که پشت در که آقا فلان علاقه من به این رشته، فلان پیشکسوتمون، فلان عزیزی که از شهرستان اومده دسترسی نداشته نتونسته بگیره و الان اومده پشت در، الان ما چیکارش کنیم؟ باید جوابون رو هم بدیم. ما همین الان خیلی از اوقات سوارکارامون یهو مثلا گیر میکنن تو ثبت نام، میگه نمیدونم این کدامو زدم نخوندم، میگه بابا اینو مثلا وی رو باید واف بزنی، اینو باید اینجوری بزنی. ببینید اون رو خیلی کار بینی پروسه زمانبر و با یه برنامه‌ریزی دقیقی میخواد، به این راحتی ها هم نیست. ضمن اینکه شما وقتی که کنسرت، شما قطعا کنسرت رفتی، قطعا استادیوم رفتی، قطعا استادیوم رفتی، خب تو صف همه باید مثلا بلیط میگیرن یه مقداری. ببین محسن من در این سالهایی که تو برگزار، من 5 سال، یعنی سال 99 که وارد برگزار، شما یه سالم تو مشهد برگزار کننده بودی، تو این 5 سالی که مسابقات فدراسیون رو بر آزمون صدر رو برگزار کردم، الانم که در خدمت باشگاه بام هستم، هیچ چیز بالغ بر 60 تا مسابقه برگزار کردم.
خب تو مشاهده تجربت خوبه.
من با مرتضی سرسرزاکرین کار کردم و با عباس مهاجرم کار کردم. خب انجام از هر دوشون تشکر میکنم، چون خیلی چیزا به من یاد دادن، در کنارشون یاد گرفتم. حالا در واقع روحیات من با عباس خیلی نزدیک‌تر بود، به حال یه خورده شاید بیشتر رو دست خط اون رفت. ما نمیتونیم همه رو راضی کنیم، یعنی ما خیلی زحمت میکشیم و خیلی تلاش میکنیم، اما متاسفانه اصلا اون تلاشی دیده نمیشه.
درست.
یعنی روی چیزای عزیزان تماشاچی دوستانمون در واقع فوکوس میکنن که اصلا شاید جز
مثلا اصلا ما همیشه طرح مسئله اونا آره. فکرن که آره
ببینید مثلا یه اعتراض میگن آقا چرا بلیط 300 تومان؟ بابا شما یه ساندویچ کالباسی که کلی ضرر داره با یه نوشابه‌ای که دنیا ضرر داره می‌خری 345 پول میده، اومدی مسابقه قهرمانی کشور ببینی. من اتفاقا قبل این مسابقه با هم گپ زدیم دیگه، الان استادیوم آزادی چقدر میگیره برای صندلیش؟ من دیدم 400 تو یکی از این سایت‌ها زدم یه قیمت دیگه، دیدم زد آقا روبروی جاده 250 تومان. تازه یارو میاد از 3 ساعت قبل میاد میره میشینه. ببینید مسابقه است، به حال صف داره، باید بلیط بخرید بیاید. خب این که اجتناب ناپذیره، اما در اون قسمتی که باید یه فکری بکنیم برای تماشاچی، اون رو من با تو موافقم.
این رویداد گذشت، خب آقا ما به هر حال باید آپدیت شیم دیگه. شاید هر این مسئله یعنی باز کردنش کمک کن. حالا که الان فدراسیون هنوز به اون شرایط استیبل متاسفانه نرسیده، امیدوارم که حالا تا 5 آذر هم که انتخابات چه برسه و این کشتی به گل نشسته، که از گل در میاد دوباره میره تو آب، گل در میاد بشینه بره تو دریا. ولی واسه سال آیندهمون، واسه مسابقات بعدیمون باید یه فکری بکنیم.
من قطعا این سال قبلش هم که تو صحبتی هم این دوتا جرقه تو ذهنم زده شد، قطعا برای سال دیگه اگر انشالله عمری باشه و باشه هم قرار باشه من برگزار کنم، اولین کاری که خواهیم کرد قطعا صندلی خواهیم فروخت. یعنی من فکر میکنم یکی از استارتاش اینه که ما شروع کنیم صندلی فروخت. آقا این صندلی رو میفروشی؟
ببین ما در حقیقت داریم نظم میفروشی.
بله
و کار خودت خیلی راحت تر میشه.
خیلی صندلی رو میفروشی، ما بقیش هم به قول تو یه سری فضاها رو باید تعریف کنیم. حالا قطعا اتفاقات بهتری در سال آینده خواهد افتاد. حالا انشالله که تا این 5 آذر هم بریم ببینیم چی میشه و
تکلیف معلوم میشه. رامین، یکی حالا ما اینجا بحث تماشاچی آدم ها بود، بحث اصلی من همیشه توی این حوزه اون علاقمه و اسبه. به این سیاست های اولی که برگزار شد، اسبهای پایین باشگاه بام انتخاب شد برای این. و اون به هر حال باشگاه با ما همه ظرفیت و حسنی که داره، به هر حال اون شیوه مسئله خودشو داره و من به کرات دیدم اسبه که میادم واسه محوطه دستگردون و تو این شیوه راه میرفتن، چرا اسبهای پایین انتخاب نکردید؟
ببینید، خب من اول اینجا تشکر کنم از امید خالقی و همچنین مالکین باشگاه بام. شما خودت میدونید دیگه، وقتی که شما مالک اسب هستی و وارد باشگاهی میشی داری پانسیون، یعنی اون با استاب اجاره شماست، مثل خونه میمونه، خونه دیگه خونه اسبت. خب یه همکاری شایانی با ما کردن و اسباشون رو جابجا کردن. این جابجا شدن اسب‌ها، یعنی میگم خیلی دلم میخواد راجع به این چیزای خود جلوتر یه سری چیزایی رو تو بگی من توضیح بدم. این مسابقه اونی که ما میبینین دوستان میبینن نیست. قطعا عزیزانی که کار اسب میکنن و دوستانی که برگزار کردن میدونن. این هماهنگ کردن با مالکین، جابجا کردن اسب‌هاشون، باکس‌ها رو خالی کردن، یه پروسه زمان‌بر، بسیار پروسه طولانی هست. امسال اتفاقی که افتاد این بود که با توجه به تعداد باکس‌هایی که در واقع استبل بالا خالی داشتن، ترجیح به این بود که ما در استبل بالا باشیم، به دلیلی که همه چون در دسترس داره، چون هم ما دو تا مانژ لونج بالا داشتیم و ضمن اینکه دسترسی سوارکارا راحت تر بود، خود خلوت‌تر بود. حتی این پیش بینی رو هم کردیم که اگر امکانش باشه، اگر یه وقتی خواستیم بریم استبل پایین، یه در پایینی رو باز کنیم که اون در رو هم آقای خالقی زحمت کشید، دستورش هم داد، در واقع تیم تاسیسات نگهداریش هم این کارو کردن، در پایین رو هم ساختن، رمپ هم زدن باز کردن که از اونجا بریم. خب دیگه در نهایت به استبلای بالا رسیدیم، ولی خب به نظرم شرایط خیلی خوب بود.
نه من به خاطر اون شیوه میگم که حالا به نظر من با توجه به اینکه حالا اسب گرون قیمتی هم و حالا اون بحث قیمتی یه طرف، بحث اون مراقبت، من یک دو تا اسب دیدم خب سربت خوردن و ممکن بود که حتی مثلا مجروح بشن، ولی حالا خدا شکر به خیر گذشت. ولی لحاظ اسبی اون استبلای پایین به نظر منی که اسب، یعنی کار اسب میکنم، منطقی تر بود.
خب ببینید، خب باید شرایط مهیا باشه، ولی
میدونم
واقعا میدونی،
یعنی من دغدغه امید خالقی رو به واقع درک میکنم، اینکه بخواد این همه ساواس رو سر کله بزنه، خواهش کنه ازشون، راضیشون کنه. خب حتی خیلی از ساواس واس رو اونای بچه نگاه میکنم و شاید راضی نشم، یا اصلا الان میره جاش عوض میشه، تعیین میفته، من خوراک نمیخوام، هزار تا علت دیگه. اینم قبول دارم، ولی میگم کاش استبل پایین بود، حداقل برای رفت آمد اسبا ببینید.
برای مسابقات میگم ببین، ما همه مسابقات جام
داریم دیگه.
آره، ولی ما مسابقات جام هم داریم برگزار. یعنی اولا اینکه استبل بالا، یعنی اون مانش استبلای بالا نبود که اون شیم تو شیب تند باشه، این شیبه شیم بود که به کرات اسبای خود باشگاه میان میرن، اسبای بقیه من. اما یه سری اتفاقات ممکنه بیفته که اصلا در واقع ربطی هم به اون شیبه شاید نداشته باشه، شاید حالت روتین. کی فکر میکرد که اسب حمیدرضا حاجی کندی تنگ بیفته.
حالا مثلا اینکه من با آقای مقصر باشگاه سن رفته باشگاه, باشگاه نداره که
اصلا خوابی اصلا صبح خوراک خورده خوابیده قرض زده تنگ افتاده. خب این اتفاق افتاده. میخوام بگم ببین اینها اتفاق ما نمیتونیم بگیم در واقع منجر میشه به حوادث کلی. نه یه چیزی که ممکنه تو هر جایی سر بخوره. تو خودت سوار اسب میشی میری گشتی و پاشو میذاره رو
اسب. آره درسته ولی میام ما به عنوان کننده کار اسب بحث اینه که سیف ایمنی رو در حقیقت بیشتر نگه داریم. حالا تلاش کنم فارسی حرف بزنم. خب رامی یه مبحثی که چندین سال باش درگیرید و امسال یه خود حاشیه‌اش هم بیشتر از بقیه بود بحث نظارت کلانترها در استبل ها بود و چرا من نمیم حالا یه تعداد دوربینی مثلا اجاره بشه یا یه مانیتورینگ 100% که انقدر این حاشیه به قول معروف قطور نشه و منجر نشه به تولید و التهاب روانی بین سوارکار و نمیدونم کمیته انضباطی و این داستان ها. هیچ وقت داره میفکره که آقا مثلا میام ما دو تا سالن داریم مثلا حالا این دو تا سالن مثلا 10 تا دوربین میخواد. ببین من یه جا اجاره کنیم همه باکس ها رو یه جوری دوربین بذاریم که رفت آمدا مشخص بشه یک نفر اونجا مانیتورینگ کنه نه هی کلانتر بره بیاد. ببین یک مراقبت های اینجوری که این حاشیه کمتر بشه. دلش فکر کرده بودین؟
آره من بهش زیاد فکر کردم. اما وقتی با دوستانم که در مسابقات برومرزی فعالیت میکنن مثل سینا اجدری مثلا سینا رو بهت میگم چرا میگم سینا محسن زاکری و حالا استاد هممون آقای علی مهاجر در هیچ جای دنیا مانیتورینگ نمیکنن اصلا. شما حالا این چیزی که میگم سینا چون اون روزی که با سینا صادق آقا من کلانتر شب بودم میام مثلا 400 تا 500 تا اسب شرکت میگم تو دور تو استبلا میزدم میومدم بیرون. ما اصلا چیزی تحت عنوان این که دوربین بذاریم که آی کسی نره تو باکس آمپول نزنه دور اصلا چیزی نداریم. ما تست دوپینگ داریم به حال دامپزشکا تارگت میگیرن رندوم میگیرن از مقام ها میگیرن اگر که دوپینگ کرده باشه تستش در میاد. ما چیزی تحت عنوان نداریم. خود سوارها میان دوربین میذارن مجاز هم هستن دوربین بذارن فقط اسب خودشونو میگه برای اینکه حادثه برای اسب پیش نیاد. اما اینکه در واقع برگزار کننده بخواد برای یه مسابقه بیاد مثلا چه میدونم 100 تا دوربین 100 تا باکس و دوربین بذاره مانیتور
نه حالا 100 تا بالاخره یه چیزی که چون میدونی ما امسال
خب چی میخوان جلو منظور جلو بحث زدن دارو رو بگیریم
آره آد آمپول و داستان
خب اینا کجای دنیا این کارو میکنن که ما بکنیم؟ حتما نیاز حتما لازم نیست این کارو کرد دیگه. مثلا میخوایم چیو ثابت کنیم؟
خب واسه حاشیه برای چیه؟
خب حاشیه همیشه هست.
مگه حاشیه بیشتر ببین الان مثلا یه عده میگن که آقا حالا مثلا اسبش دوپینگ بوده این حرفا. البته حالا بذار اسمش نبری. حالا یکی از سوارکارا میگن آقا اسبش مثلا دوپینگ در اومده از کارگر سرنگ گرفتن. خب ولی خب من خودم بارها دیدم که خیلی‌ها میزنن به واقعیتیه.
خب دوز نگرفته شاه دیگه.
آره ولی خب ممکنه به هر حال رقابت تاثیر بذاره.
خیلی خوب آره بحثی نیست
اما کلانتران امن بودن ورزش
آره.
دیگه
ببین ما کلانتران ما خب 8 تا 7 8 کلانتر جیم کلانتر تو حساب راه میرن دیگه. شما در هیچ مسابقه میتونی حالا بعداً مطلب منو تاییدش از کلانترایی که در واقع برون مرزی هم رفتن شرکت کردن کار کردن بپرسید شما هیچ مسابقه کلانتر نمی رو سر اسب اصلا که خلافه. یعنی سوارکار میتونه شما رو توبیخ کنه بکشه کمیته زاد بگه تو اومدی واسه جلو اسب من نظم ذهنی منو به هم ریخت چی میخوای جلو اسب تو دوره تو میزنی میری دیگه.
ولی من خیلی وقت دیدم کلانترا خیلی حالا اسم این برام خیلی از بچهای کلانتر که بودن اومدن مثلا یه حالتی وایسادن که آقا تو میخوای یه کاری بکنی ما اینجاییم
قبوله دور میزنه
اینم فرهنگش
بله. نمیسته ولی اینی که تو بخوای ما مثلا بگیم آقا 20 تا اسب داریم 20 تا دوربین 20 تا آدم کلانتر بزنیم دوستاش اصلا قرار لازم نیست این کارو بکنیم. این بحث
من الان یه سوال دارم تو میگی آقا هیچ جای دنیا ما همه چیزمون شبیه هیچ جای دنیاست؟ هیچ جای دنیا میگی دوربین نمیزنم ما همه مسائلمون خب اینه بقیه جای دنیا هست.
خب نمیشه یه بام و دو هوا دیگه. وقتی ما میریم اسب گرون حرفه‌ای میخریم خب. وقتی ما زینه حرف بهترین زینه دنیا رو میخریم وقتی ما بهترین مکمل ها و داروها رو میاریم وقتی مربیان ما با علم روز دارن پیش میرن و به حال خودشونو حرفه‌ای این کار رشته میدونن که قطعا هم هستن پس چطور اینجا همه چیمون مثل دنیاست؟ قوانینمون مثل FEI هست پرش اسبمون همینطوری فواصل مانهامون طراحی مسیرمون با همه چیمون مثل دنیاست. چرا اون جایی که در واقع به نفعمون نیست اون جایی که میخوایم حاشیه درست کنیم و نمیتونیم درست کنیم میگیم نه ما چون شبیه درست خب نه نمیشه دیگه. ما یا باید بگیم کلا از دنیا جداییم یعنی هیچ
خیلی وقت مثلا تو خیلی مواضع میگن آقا ما اونا سیستمش اونجوری ما قوانین ملی داریم
باری کلا قوانین ملی در
اینم تو قوانین ملی دی آقا 10 تا دوربین مثلا اجاره کنم بذارم
خب نه ببین قوانین ملی اون باز یه بحث دیگه است یه مبحث دیگه است که یه سری قوانین با توجه به شرایطی که شما دارید در کشورت بومی سازی میکنن. مثلا من اینو نمیدونم دارم شنیده طبعا نقل قول میکنم میگن آقا آلمان به عنوان مثال دو کوپ نداره سه کوپ داره تا یه ارتفاعی تا سه کوپ اجازه میده ادامه بده. ببین اون بومی سازی یه سری قوانین در جهت بهتر شدن روند پرش با اسب کشورش اون یه بحث دیگه است. اما این بحثی که الان ما مثلا میگیم خب چرا ما دوربین نمیذاریم به نظر من چیز لازمی نیست، ما تست دوپینگ داریم.
ما داریم تستش رو کامل نمیگیریم. حالا خیلی آمپول میزنن اصلا دکتر نمیاد، چون تو رنکینگ نمیاد. من دیدم مثلا سوارکار آمپول زده، میدونه سگی ما نره بپره دامپزش یقش رو میگیره، خب افسر دوپینگ دور زده، یعنی خیلی قشنگ تونستیم ما دیدی افتاره.
خب نه ببین
خودش از اولیه ادعا
آره نه ببین الان دیگه دامپزشک ما اکتفا نمیکنه، مخصوصا در مسابقات قهرمانی و مسابقات بزرگ اکتفا نمیکنن به مقام های برتر. رندوم و تارگت دارم. ما تو همین مسابقه فکر میکنم
چند تا دوپینگ گرفتید این مسابقه؟
فکر میکنم 5 تا یا 6 تا گرفتن.
6 تا
5 تا یا 6 تا
همه جواب منفی اومده شنیدم.
نمیدونم من دیگه پیگیری نشدم.
جواب من یعنی جواب مثبت توشون نبوده،
ولی خب هم تارگت گرفتن هم رندوم گرفتن. ببین الان یه چیزی صادقانه بگم، الان گذشت اون زمانی که من و تو، حالا من خودم رو سواری میکرد، سواری میکردیم و یه چیزی میزدی در، تازه اون موقع هم میزدی در شاید در نمیمد. اینقدر علم پیشرفت کرده، اینقدر داروها بروز شده که از و اینقدر دامپزشکا و سوارکارا اون علمشون رفته بالا که میدونن چه دارویی رو با چه دوزی مصرف کنن. این اگر میبینی یه چیزی در میاد، نه به خاطر داروه بوده، به خاطر شاید اون طول درمانه بوده که در اومده. مثلا اگه قرار بوده 3 روز بعد از 3 روز از بدنش خارج شه، بنا به یه سری، حالا اینو باید دامپزشکا کمکم، به یه سری فعل و انفعالات شیمیایی مثلا 4 روزه تو بدنش بوده که در اومده. حداقل من اینو در مورد یکی از دوستای نزدیکم دیدم که گفتن آقا این تو 7 روز تو بدن اسبر است، این روز 9 رفته بود مسابقه تستش مثبت شد. یعنی میخوام بگم این علمی اینقدر رفته جلو و الان خیلی به نظرم ساده انگاریه که دنبال این باشیم که آی آمپول زدی بگیریم. اگه کسی بخواد بزنه هیچ کی نمیتونه بگیرتش. یعنی تو خودت میدونی من چی میگم.
آره ما هممون زدیم.
آره میخوام بگم اینا نه، ولی اگر یه وقتی یه اتفاقی میفته، یه آمپولی گرفته میشه یا یه چیزی پیش میاد، اون در واقع دیگه برمیگرده به اون عدم سرعته.
سرعت عملش پایین بوده.
بله که انقدر همه حرفه‌ای‌ان، در ضمن اینکه الان خیلی کم دیگه میبینی تزریق انجام بشه. به دلیلی که نه دنبال اون استرسن. خود اصلا ما حالا این بحث آمپول زدن شخص رو بذاریم که خود اون سوزن استرس به اسب میده دیگه. بعدم الان ماشاءالله دیگه وقتی کسی یه اسبی داره ان تومن قیمتش دیگه گیر اون یه قرون دوزاره نیست که به جای که خمیره رو بخره آمپول رو بخره.
حالا اینم اصلا یه میگم، چون مثلا یه خود حاشیه ها زیاد شد و صرف یه سری صحبت ها حرف و حدیث ها راجع به سری مسائلی که آقا نام اینا با هم من و این تیم اون بوده و این با اون بوده و این داستان ها، گفتم مثلا به هر حال پیشنهاده که به ذهن من رسید که آقا مانیتورینگ ساده 10 تا دوربین یه هفته مثلا یه رقمی میشه دیگه، اینو میشه جلوشو گرفت از نظر من ظاهرا. حالا تو میگی نیازی نیست یا حالا اونو باید ببینیم
به
که
به نظرم آره، ولی ببین میگم این حواشی همیشه بوده و این اتفاقات میفته. هر گروهی که کار میکنه یه عده دیگه دلخورن، ممکنه حالا بنا به هر دلیلی دوست داشته باشن که حالا یه چیزی هم بگن، ولی من خیلی اینها رو در طی این سالایی که کار کردم خیلی دیگه گوشم بدهکار نیست. من کیفیت برام خیلی مهمه. من اون جای اسبه، اون مکان کارگره، اون دسترسی سوارکاره به اسبه، اون کیفیت مانژه.
حالا مثلا یکم مباحثتون بحث اسکان کارگرایی که اباشگاه‌های دیگه میان و این خودش چالشیه واسه کارگرا. با انصافا این بچه‌ها الان انقدر بعضیشون عشق اسفن تحت هر شرایطی تو هر شرایطی میمونن و کنار اسب میمونن. تا الان فکر نکنید که یه فضایی باشه که مثلا یه خورده مرتب منظم‌تر باشه، بجای اینکه مثلا 15 تاشون توی اتاق باشه، مثلا بشه چند 4 تا اتاق مرتب منظمی. اینا میگه چند شرکت چند سال دارم میبینم. آره. مثلا تو نوروزاد بندم چادر می‌زنیم، بچه‌ها تو چمن می‌خوابیدن.
آره ببین خب در واقع این بچه‌هایی که مراقبین اسبی که زحمت می‌کشن، خب معمولاً همه‌شون دوست و رفیقن. یعنی تو هر باشگاهی که میان یه سریشون خب تو اتاق دوست و رفیقاشون، یه عده‌ای که خب غریبه‌ترن یا ترجیح میدن که تو اتاق نباشن، خب چادر می‌زنن. اما یه محلی رو امسال هم مثل سال گذشته براشون تعبیه شد که آقا تو این محل چادر بزنن که هم توی دید نباشن، تو دست و پا نباشن، هم برای خودشون راحت‌تر باشه. خب به حال هم سرویس بهداشتی در دسترسشون، هم که محلشون محلی بود که خب در واقع هم نزدیک اسب بود هم در معرض دید نبودن. اما میگم این دوباره باز برمیگرده به این که ما شاید در سالهای آینده این اتفاق بیفته، بتونیم به یه سمتی بریم که اصلا کم کم یه باشگاهی داشته باشیم مختص مسابقه. من به ذرس قاطع عرض میکنم ما در هیچ، تا اونجایی که میدونم، در هیچ باشگاهی این پتانسیل نداره که برای یک رویداد، چون ما بحث یه رویداده، یه بار است که شما میگه آقا من این باشگاه مسابقه ایه، من سالی 10 تا مسابقه دارم، همه اینه که تو میگه باید فراهم بشه اصلا بلاغه. اما وقتی که این اتفاق نیست و باشگاه‌ها در واقع مسابقه برگزار می‌کنن، هیچ باشگاهی رو من الان سراغ ندارم که این امکان داشته باشه که مثلا بتونه برای اگه 60 تا اسب مثلا برای 60 تا کارگر یه فضای یعنی اتاق داشته باشه. ما یه سال تو محک اگر اشتباه نکنم CSI بود این کار آقای سیاه منصوری انجام داد که خب تازه داشت کارهای ساختمونیش تموم شده و اتاقاش داشت حاضر میشد، فکر کنم دو تا سه تا اتاق تونست فراهم کنه، ولی در واقع این امکانه خب قاعدتا میگم به دلیلش که شرایطی که باشگاهمون داره واقعا شاید امکانش نباشه و قطعا هم نیست، مگر اینکه حالا یه روزی به یه جایی برسیم انقدر خوب بشیم، انقدر صنعت پیشرفت کنه، گل و بلبل بشه که اصلا یه باشگاهی باشه مثلا همه جای دنیا مختص مسابقه، یا که اصلا یه سیستم پورتابلی داشته باشیم که جمع کنیم همه رو آره. بریم یه جا پهن کنیم، حسابمون رو بزنیم، مانجر رو بزنیم، باکسامون رو بزنیم، دوباره جمع کنیم.
آره ما واقعا خیلی خوبه که این سیستم باشگاه بیایم بیرون بریم مثلا من لونجینگ دیگه، هرجوری مثلا وسط شهر رو می‌بندن و مانجر رو پهن می‌کنن، جایگاه می‌زنن، یه هفته مسابقه تماشا برمی‌دارن می‌برن.
مثلا المپیک رو می‌برن تو کاخ برگزار می‌کنن، دونم لونجی میره تو میامی بیچ کنار ساحل می‌زنه. خب آره ما باید به اونجا برسیم ولی خیلی فاصله داریم.
آره امیدوارم که برسیم حداقل. رامی یکی از مسائل امسال که خیلی روز اول قهرمانی روز قبل از اول یعنی ورود اسبا خیلی حاشیه ساز شد بحث وچک بود و میخوام ببینم تو توی این زمینه حالا میدونم تو مسئولیتش با کمیته دامپزشکی و این داستان ها، ولی میخوام ببینم اون کسایی که اونجا حالا به هر دلیلی میرن تو فاز هولدینگ و نمیدونم اون اتفاقات و اینها یه سری شلوغ کاری ها شد که در خور ورزش سوارکاری نبود، اینها پیگیری میشن که دفعه بعد یه دامپزش جرأت کنی بیاد وایسه؟ این از باید تجربه دارم میپرسم. آره. تو اونو برگزار کنی برای بعدی گزارشی بنویسی اونجا از موقع قضیه خبردار خواهی بود دیگه، یعنی اونجا خبردارت کردن، تو اونو برگزار کننده چه تمهیدی رو میچینی که دفعه بعد یه دامپزش که دیگه هم بتونی بیاد وایسه نظر مخالف بده؟
ببین ما یه معضل خیلی بزرگی که داریم تو جامعهمون که خیلی بزرگه در همه بخش‌ها هم هست، حالا اگر فرصتی باشه برسیم اشاره، ما در بخش کوچینگ کنار مانج بحث ایستادن تماشاچی به چک همه خیلی خیلی بحث مفصله، شاید دوستان در این مقال نگنجه، یه بحث فرهنگی داریم ما در واقع باید به اون بخش برسیم که بپذیریم یه نظری رو چه غلط و چه درست، این منوط به جامعه سواری هم شاید صرف نشه، قطعا تو جامعه هم میبینیم، ما تو جامعه شما من به کرات پیش اومده ورود ممنوع اومده گفتم داری ورود ممنوع میبری شده به تو چه، مگه تو پلیسی؟ چی بگم بیرون؟ میخوام بگم این یه بحثی که در همه سطوح جامعه هم هست. امسال هم این ما یه اتفاق شاهدش بودیم، خب این در تخصص من نیست اصلا، نه در تخصص من نه در جایگاهم که بخوام نظر بدم، اما خب به حال اولین سالی بود که ما یه تعدادی رو فکر کنم بالا بر 5 رس توی وچک اولی رد شد، وچک تو اول 8 تا رفتن هول، روز بعد 5 تا رد شد. ببین اونو در واقع کمیته دامپزشکان باید نظرشون بده که تخصصیه، اما تا اونجایی که من شنیدم و دیدم خب نظر کمیسیون دامپزشکی، حالا چه درست چه غلط اون رو در واقع باید خود کمیسیون دامپزشکی دلیلشون رو عنوان کنن که به چه دلیل بوده و آیا اصلا باید بگن یا نباید بگن. اما اون اعتراضی که پیش اومد به هر حال ما این رو هم باید بپذیریم، چون من خودم سابست بودم، خودم هم مسابقه رفتم، برای یک مسابقه قهرمانی کشور فراتر از اون چیزی که بیننده های غیر از اسبی این برنامه رو ببینن هزینه میشه و وقت گذاشته میشه و دقت میشه، به همین دلیل که به مراتب حساسیتش از مسابقات عادی بیشتره، چرا که این اسبه که میخواد بیاد قهرمانی کشور بپره حداقل از 3 ماه قبل روی ویتامین بوده تو اردو، آره دقیقاً کلام کلیات رو تو اردو بوده، خب پس قطعاً حساسیت روش زیاده، به همین دلیل هم که شاید یه اتفاقی بیفته که تو بعضی اوقات عصبانی بشی یا دلخور بشی یا بحثی پیش بیاد، اما دامپزشکی که به کارش مطمئنه قطعاً نگران این نخواهد بود که من مسابقه بعدی توی وچک اسب رو رد بکنم یا رد نکنم.
حالا اون که بحثش جداست،
بحث فنی دامپزشکی،
آره ولی اون داستانه و اون حرف و حدیثه و اون داستان در شأن دامپزشکان هم، من واقعا خودم شخصا صحنه هایی دیدم و بچه ها اعتراض میکردن، حالا اینو از بابت اینکه تو کلانتر بین‌المللی هم هستی که اجتماع کام بین‌المللی هست دیگه. ببینم رأی دامپزشکی هم قابل اعتراضه؟
نه.
من شهیدم نیست.
نه.
برای چی بچه ها اعتراض میکنن؟
نمیدونم. اونو باید از خودشون بپرسیم. به حال اعتراض میکنن، حالا ضرر تو اعتراض
میکنن. حالا ببین مذاکره میکنن بعد، ولی اون اعتراض یه خود بیشتر از اعتراض بود البته.
آره، ولی ببین اون در هیچ جای دنیا نظر نهایی نظر کمیسیون دامپزشکی و هیچ بحثی هم روش نیست. و اینکه حالا چرا اوکی شده چرا اوکی نشده رو در واقع نظر اوناست و اعتراضی هم روش وارد نیست، به خاطر اینکه در اون لحظه ممکنه دامپزشک یه چیز دیده باشه که از دیده اون حالا لنگش باشه، ممکنه هم حالا شاید نظرش مثلا درست باشه، اونو نمیدونم، باید خود دامپزشک نظر بده. ولی نه، اعتراضش اینکه تا اونجایی که من میدونم و سوادم اجازه میده اعتراض وارد نیست. ولی خب به حال شما باید اعتراض بکنی دیگه، حقت اعتراض میکنی، حالا قطعا یا توجیه میشی میپذیری یا اینکه توجیه نمیشی قبول نمیکنی. خب حالا اعتراض کردن به نظرم
اعتراض رسمی یا نه، یعنی توی قوانین FBI اعتراض به نظر دامپزشک رسمیه یا نه؟
تا اونجایی که من میدونم نه، ولی خب قطعا دامپزشکای عزیز بهتر میتونن نظر، ولی تا اونجایی که من میدونم نه، اعتراض به نظر دامپزشک به هیچ عنوان.
بعد اینو نمیشه اصلا مدیریت کرد که مثلا چه میدونم توی فضایی باشه یا اصلا تو قوانین بین المللی هم بود مثلا به چک آزاد همیتون بشن ببینن مثلا قرنطینه کرد مثلا که این حرفا هستن، فقط خود سوارکارش بود وایسه.
نه به چکی که همه میتونن ببینن، اما شما پشت سر و ته لاین نمیتونی وایسی، اجازه گرفتن فیلم هم نداری.
درست.
به دلیلی که اونی که شما تو فیلم داری میبینی با اونی که داری لایو میبینی خیلی ممکنه فرق کنه، ممکنه یه دیلی تو فیلم ببینی که تو حالت عادی نبینی، اگه اشتباه نکنم.
فیلم خیلی بچا گرفتم بیرون، خب میشد قشنگ فیلم
نه بگیرم. فیلم گرفتن اشکال نداره، تو از کنار بگیر، مهم نیست. سر و ته لاین نمیتونی وایسی فیلمو بگیری، تو اون خط راهی که دامپزشکا میایستن.
بسیار عالی. خب رامین، امسال چون به خاطر سلامت اسبا و رعایت اون تایم استراحتش و ریکاوری بین دوران و این داستانا، یه فاصله تقریبا 3 ساعته‌ای بین رانداتون بود، چه روز دوم چه روز سوم.
2 ساعتون،
2 ساعت حالا تا 3 ساعت. ولی یه داستانی که هستش، مثلا یادم 2 سال پیش تو باشگاه آزمون یک دو نفر فهمیدن کار درستاجی کردن، حالا تماشاگر جاشون رو دست نمیدن، نگران جا هم نبودم. ولی امسال هیچ برنامه به قول معروف سرگرمی تعریف نشده بود و خیلی اونجا با خودم مثلا من 3 ساعت وایسیدم، از اینکه تقریبا 2 ساعت این بالا بازدید مسیج شد تا نفر اول بیاد توی هولوش 3 ساعتی، چرا اینا هیچ برنامه‌ریزی نکرد که اون تایمه هم مثلا چه محاله برنامه مسابقه سرگرمی، چه میدونم راید اند درایو، حالا راید اند درایو که ماینش خراب کنه، راید اند بایک مثلا سوارکاری و دوچرخه سواری، چه معنی مسابقه پرش آدمی، یه چیزی که حالا یه سرگرمی تولید کنه حد یه ساعت، چرا همچین معنی نداشتی؟ فقط یه دی جی بود که حالا یه موزیکی گذاشته بود.
آره.
این از من خیلی هم دلچسب بود، اینو صادقانه بگم.
نبود؟
نه.
خیلی راضی بودن.
نه اون حجم صدا اون مدل موزیک به نظر من مال روی قرار
شد. چرا باند بودی؟
آره من نزدیک باند.
نزدیک باند. ما امسال یه مقداری متفاوت‌تر از سال قبل یا سال قبلش برگزار کردیم این استراحت. خب آره، برای من خیلی مهم استراحت اسبا. یعنی اینقدر که استراحت اسب برام مهمه که میدونم تو کیفیت کار سوار چه تأثیری داره، مخصوصا اسبی که 4 راند 1-2-3-4 راند پریده و نیاز به اون ریکاوری داره که حداقل اون خمیری که داره میخوره خمیره اثر کنه، اسیدیتیکش رو حفظ کنه، خیلی برام مهمه. خب این 2 ساعت اینا رو در نظر گرفتیم، اما امسال اومدیم ما در واقع با کمکی که یعنی طرحی که اسپانسر داشت اسیر قرفه زد که در واقع این فرصت رو بده که مردم از قرفه ها دیدن کنن. خب یه سری میز و صندلی تعدادی بود، حالا گفتم 100 تا 200 میز صندلی گذاشت که بتونن اونجا استراحت کنن، حالا قهوهشون رو میل کنن، نوشیدنیشون یا غذاشون رو میل کنن. این فضا رو فراهم کردم زمینی که خب آره یه عزیزی هم اومده بود موزیک پلی میکرد و حالا چون تو خوشنه ولی خیلی خوشحال بودن و خیلی راضی بودن از اون مدل. یه مقداری متفاوت تر رفتیم، اما این رو هم میپذیرم که میشه برنامه‌های دیگه‌ای رو هم انجام داد، اما باید برنامه‌ها به گونه‌ای باشه که ما تحت ترکیب مانج نذاریم، چون انقدر اون راند آخر مهمه که اون ورزش‌های سواره‌ای که بیاد مانج خراب کنه. حتی ما پارسال پیار سال که این کاری کردیم، مقداری کارو داشت با چالش مواجه می‌کرد که هی دوره مانعی نچرخن، اگه یاد بشه گفتیم آقا برید اون بالای مانج آزمون اونجایی باشه که تو چرخش اسبا خیلی نباشه که مانج حالا به هم بخوره تستش. اما چرا اینو می‌پذیرم انصافا، میشه یه کاری کرد، یه برنامه‌هایی حالا نمی‌دونم موزیکی، موسیقی، یه بازی، یه چیزای اینجوری، چرا میشه فراهم کرد؟
مثلا یکی از چیزایی که خودم خیلی زنم درگیرش و خیلی جذابه به نظر من. آقا مسابقه تناب کشی، نه مانجی خراب میشه، نه باشگاه بیان تیم بدن آقا 10 تا 20 تا تیم هم اونجا بکشن تناب بکشن، حالا برش جایزه بدن، یه هیجان خوبی داره به نظر.
چرا میشه؟
یکی چیزی بود که من میام با تماشاچی ها، ما الان باید یه چیزی بپذیریم که ما حجم تماشاچیمون کم شه. ما غیر از رویداد قهرمان کشور
بله نداریم،
بقیه مسابقاتمون تماشاچیامون نمیان. حالا من نمیم هر دلیلی، میل و رغبت هست نیستش، حالا ترافیک، هزار تا مسئله، یعنی هزار تا خودش ریشه‌یابی داره، ولی یه قهرمان کشوره، این قهرمان کشور سمبل سواری مملکت توی پرش واس، یه خورده پروپیمون‌تر از مسابقات روتین عادی اون انجام شه. این حالا به هر حال میام نظر شخصی منه.
من میشم
چرا خوبه که دمت گرم میپذیری. حالا ان شاءالله مسابقه بعدی قول بدی مسابقه جذاب مثلا
بذاری. باز نداریم که نپذیریم. چرا وقتی پیشنهاد خوب باشه چرا اصلا من که با حالا این به قولی پاورقی اینو بگم، من خیلی با انتقاد موافقم.
آره نه تو
انتقاد سازنده است. اینکه همه بهبه و چهچه که خب حالا همه بگن که تأثیری نداره، همون حد میمونی دیگه.
درست. بریم سر مبحث خیلی، بذار این لفظ به کار ببرم، یعنی یه چیزی که توی سیستم سوارکاری ما از نظر من شخصا دیگه لوس شده، مبحث اهدای جوایز. یعنی شما 5 نفر آدم واسه من فکر کنم امسال قرم شد اهدای جواز تو 100 زمان برد. یه آقای صدا می که حالا ما خیلی الان نمی‌شناسیم، آقا یکی رفت پاکت میداد، یکی رفت دست گل میداد، اون یکی رفت یه لوح میداد، یکی چه میدونم روزت میداد. واقعا نیازه انقدر؟ چون نیا که ما نفر آخر مسابقه میپره جایگاه داره خالی میشه، یه واقعیتی. حالا ما اگه بخوایم یه خود جذابترش کوتاه کنیم، به نظرت این انقدر طولانی اصلا نیازه؟ ببین یعنی روک بگم، اهدای جوایز شده تولید آلبوم عکس، واقعیتش اینه. خب بعد یه اتفاقی که افتاده تو این چند ساله خیلی دیدم، مثلا میام مالک اسبه، حالا هر کی که هستش، اول دوم سوم دلش خواهد با اسبش عکس بندازه، حالا حراست که براش نمیده که به نظر من کار درستی، اونجا شلوغ میشه. ولی این حجم از آدمایی که حتی ما نمیشناسی، خیلی هاشون مهتو جوز اون آقای اصلا برای چی اومده اون آقا جایزه بده؟ کجا این ورزشی مهمونی آقاییه؟ بره آقا خونهشون چای بذاره جلوش، برای شاید بیاد سکوی قمشار به هر رویدادی به جایزه بده. ما خب خیلی دیدیم از حالا آیین مسئولین خدم ارشمشون هم دورش، آقا اصلا برای چی آقا جایزه؟ ما توی ورزش سوارکاری انقدر قحط و رجال داریم که آقا مثلا یه آدمی نمیتونه که حالا حتما نه قهرمان کشور پیشکسوت بشه، یه آدم معمولی سکون به جایزه بده که همه ببیننش، حتی مهتر اسبه. یعنی من میام آقا این من قرار باشه برگزار کننده باشم، میام آقا مهتر از تو پدر دوری اصلا اسبو به دندون کشیدی، آقا سرچ کن این کاپ این بچه بده. ولی ما هر چه مسابقات اروپا دیدیم یه خانم آقای حالا نفر اول میان یه عکس میگیرن، یه قاب سه نفر هم میگیرن و خداحافظ شما. حالا مراسم تا جوازه اون یه خونه متفاوته با ما، نمیتونیم سیستم بریم جلو نوشابه واسه کنیم واسه هم، ولی این که خود خلوچه به نظرت یه خود بهتر نیستش؟
ببین چرا، این یکی از چالشایی است که حداقل هم من هم سایر دوستانم تو برگزاری دارن. خب اولا اینکه ما به هر حال به قولی یکی از دوستان این جلسه بود کمیته برگزار کننده، حرف قشنگی گفت، آقا ما در واقع با سه تا طیف طرفیم توی مسابقه، به حال اسپانسر داریم که اومده اسپانسر مسابقه شو، قطعا باید جایزه بده، نمیشه بگیم نه.
اصلا اون بده،
همینو میخوام بگم. یه طیف دیگه برمیگره به
رجل سیاسی،
رجل سیاسی. یه طیف دیگه برمیگره شاید به سیستم مدیریت باشگاه. به هر حال چون این آدما رو دیدیم باید کاور کنید. این اتفاقه کی میفته؟ ما کی میتونیم مثل همه جای دنیا، باز میگم دنیا به خاطر که ما ادعای دنیا داریم دیگه، عدال ادعاشو که داریم، به یه جایی برسیم؟ باز دوباره برمیگم به حرف کلمه چند وقت قبلم، کلام چند وقت قبلم، بحث فرهنگی. یعنی ما باید به اون فرهنگه برسیم. این که میگم فرهنگی، خدا نکره فکر نکنم دارم توهین میکنم، نه دارم میخوام بگم به اون فرهنگ
ارتقا پیدا میکنیم دیگه،
برسیم که آقا مسابقه دو نفر جایزه میده.
آره
الان شما امارات هم که میری دو نفر سه نفرن، یا سردابر میاد یا دبیرشون یا رئیسشون یا اسپانسرشون، تو اروپاش هم همینه میبینی. آره ما باید به اونجا برسیم. ببینید یه جاهایی نه دست منه، نه دست سایر همکارانه، نه دست حراست، دست هیچکی نیست.
تو اونو برگزار کننده نمیتونی اعمال نظر بکنی، اعمال نظر بکنی که آقا
نه.
واقعا پس اختیاراتش دست کیه؟
نه من، نه هیچ برگزار کننده. به به خاطر اینکه
سکوی سکوی اهدای جوایز خب شده تولید بولتن سوابق ورزشی واسه سه آقایون.
ببین من میتونم به اسم اسپانسر بگم آقا نه مثلا این حالا این اسپانسر نه اون اسپانسر
اینم که از قبلش لیستی تهیه 16 تا آدم هست.
نه ببین 16 تا که نبود در واقع دیگه به حال خب یه سری ببین یه سری اعضای فدراسیون هستن که اون که من نمیتونم بگم
کی بعد از اجازه ببین من عکس یادگاری بگیر برای بولتناتون.
آره ببین اونو من نمیتونم کاری بکنم و الان ما چرا؟ من خودم یه جدول دارم که الان همه بچه هایی که با من کار کردن اینو دیدم.
شما دیدم تو جدول رو داری. آره. من میدونم تو جدول
من جدول دارم تو جدول که کی حکم بده کی روزت بده. اما من این کار رو در مسابقات جام اگر دقت کرده باشی بقیه عزیزان دیده باشی من تو مسابقات جام این کار رو میکنم. من در کلیه مسابقات جامم حداقل این که میگم من منظورم تیم منه ها این منه ببخشید یه کلام گفتاریه من رامی نوشم نیستم کل تیم من به این ترتیب کار میکنن که ما یه لیست داریم من در همه مسابقات جام فقط در کل رویداد بجز فینال دو نفر جایزه میدن حالا یا داور میاد کلا دو نفرن تون تون جایزه رو میدیم زود جمع میشه در روز فینال هم یا اگر اسپانسر داشتیم اسپانسر با یه دونه آفیشیال فقط هم به همین ترتیب هیچ آدم اضافه هم اضافه نکردیم اما در روز فینال به هر حال ببین ما تو روز فینال ها یه چالشی داریم که اون چالشه رو نیاز به یک چی میگن نیاز به یک همت همگانی داره که آقا اصلا مهم نیست چی دو نفر جایزه بدن ولی اون دست من مسئول برگزاری است من نمیتونم این کارو بکنم اصلا این اجازه رو به من نمیدن ببینید چه جوری بخوام بگم آره ببینید اصلا ما باید به یه جایی برسیم یه مثل داوری من همیشه اینو گفتم شاید یه ایراد باشه که مثلا ما هنوز یه آیین نامه جهت برگزاری مسابقه با این مدل نداریم که بشه سفتم اجرا کرد شما الان در همه مسابقات می‌بینید تعداد روز فینال زیاده اما باید به اونجا برسیم که بپذیریم که آقا اصلا قرار نیست اگر من مثلا فلان پستو دارم حالا اومدم مهمون فلان آقا هستم حتما بیام جایزه بدم عکس بگیرم ببینید اون دست ماها نیست اون برمیگره به سیستمی که در واقع به ما میگه این کارو اجرا بکنید
پس تو نظر خوبی داری برای ما واقعا میشه آیین نامه تنظیم کنیم
خب ببین تنظیم آیین نامه حالا
آیین نامه خواستن...
آره در واقع حالا من به عنوان سرپرست کمیته مسابقات که حالا دارم فعالیت ما در خدمت جامعه هستم بله این آیین نامه رو پیشنویسش تهیه شده تو کمیته هم قطعا میذارم تو هم یکی دو روز آینده که بشه ویرایش بشه اضافه کنم
قبول داری پس لوس شده دیگه این قضیه
آره ولی میگم دیگه ببین همه چی دست ما نیست
آره
من الان باید به یه جایی برسم که ببینم آقا آیا مثلا پذیرفته میشه که فقط رئیس فدراسیون بیاد کاپو بده و فقط اسپانسر مسابقه این دو نفر جایزه بدن یا نه یا میگن آقا نه مثلا باید مثلا فلان
در عمانی بیاد تو
نه 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 بحث پول دادنه نیست
نه ببین... پول منظورم به عنوان اسپانسر هایی که مانه داده خب... یکی چند بنر آره داده ببین
آخه یه بحثی هم ما داریم دیگه ما باید ببینیم که خب اسپانسر اونم باید دیده بشه دیگه اسپانسر نیومده هزینه کنه که فقط نباشه خب اسپانسر اومده هزینه کرده همه جای دنیا میاد اسپانسر فکر می‌کنم عکس می‌گیره تو اهدای جوایز
من نهیدم
اما ما رو تعداد الان گیر و گور داریم
مثلا بنز که مثلا مدیر عامل مثلا میره بوسا اسپانسرش مثلا مدیر عاملش میره عکس می‌گیره تبلیغش رو گذاشته دیگه
نه ببینید چرا اسپانسر هم میره حالا خیلی از جامعه سرداور میره یه نفر ببین ما بحث اون تعداده ما اگر به یه جایی برسیم به یه تعاملی برسیم و به یه میگم باز دوباره به یه ارتقای فکری برسیم که آقا این مسابقه قرار نیست که همه بریم توی مانش قطعا اون اتفاق خوبه میفته آره من نه من و فکر نمی کنم و هیچ کدوم از همکارانم که توی این حوزه فعالیت میکنن هیچ کدوم موافق این همه آدم نیستیم چون این حضور این تعداد آدم ما رو هم دوچار چالش میکنه
آره من دیدم
به قول امید تحویلیان فکر میکنم گفت یا علیرضا مشکیباف تو جلسه ما این همه زحمتیم تو یه رو همه چیمون تو یه رو یا خراب میشه یا خوب میشه اصلا هیچ کی چی رو نمیبینه همه اون یوروب رو میبینن بابا تو اون یوروب ببین ما مدام میگم ما یه جاهای گیر و گور یعنی باید اون از لحاظ فرهنگی اون کمال برسیم ما هی پشت بلنگو داد آقا لطفاً خواهشان کسی اضافه نیاد تو مانش باز دوباره میان خب چیکار کنیم اگر حراست جلوش نمیگیره به حراست بی احترامی میشه اگر که بگیم آقا اوکی بذار فلان جا وایسن ما نشو ما اصلا از اینو میخوام یه گام فراتر بریم ما الان خب باشگاه بام به دلیل موقعیتی که داره دو تا سکو درست کرده جلوی در ورودی به مالج اصلی ما زبون مود آقا جون مادر جون بچه تو رو خدا وای نستا اینجا کامینیشن داریم مثلا یعنی من در مسابقه غرب کشور یه رده رو وایستم اونجا پامو گذاشتم رو نرده تو بیا تو نه بابا این دیگه اصلا گفتن نداره این سکو برای مربیه
درست
در کجای دنیا یارو وای میسه مثلا دربون بگه تو بیا تو نه خب اینو باید یاد بگیریم دیگه شما در کجای دنیا میبینی مربی باید داد بزنه پاتو بده جلو رو بگیر عقبو بگیر شل کن سفر
آقا من این تو قوانین نیستش
چرا
چه حزم خب... میکنید
نه ببین حزم آقا نه توی... جریمه داره
جریمه کنید آقا
خب همینو میخوام بگم ببین جریمه هم میکنیم
آقا اما... میدونی تو رده اونر این داستان ممکنه کشته بگیره دیگه
ببین من یه چیزی میخوام بگم که باز باید برسیم به اون فرهنگه من میگم روز مسابقه من خودم هم پریدم خودم هم پرشگاه آقا اون روز امتحان منه اونجا من باید برم امتحان بدم مگر کدوم استاد راهنمایی کدوم استاد راه تو من میگم مثلا تو پایان نامه تو دفاع میگه که اون 2x نه 2x نزنی اون 3x بالا به 4 رو باید بزنی خب امتحان روز کاریشو بکنه دیگه
دقیقاً
آقا این چه کاریه
آخه ببین بعد تو مسابقه رش... فرهنگ میکنیم رامی من اینجا شیخ خودت موافق نیستم من آقا قانون فرهنگم میسازه خب اگر شما یه دفعه دو دفعه سه دفعه اینو علنی کنید من الان مثلا یکی از انتقادام به فدراسیون میام آقا دوپینگ نمیاد کی اعلامش کنید برای چی میگیرید آقا من تو کورس اعلام نمیکنم تو فلان ورزش اعلام نمیکنم آقا دیگه تو کشتی رفته دوپینگ کردن آقا این آقا دوپینگ اسمش تو فدراسیون جهانیش میزنه
مال
ما یه جوری بسته است انگار اسرار موشک بخوایم بگیم اینا چه میدونم اسرار مگو میخوایم بگیم آقا دوپینگ کردی آقا جریمه شده 6 با محروم قلم جریمه شده چرا اینو هی سری میکنید اینم همون بابا اگه آقا یه بار دو بار سه بار آقا اون سوارکار اخراج یعنی اگر سوارداور شنید یا کلانتر بیسیم زد آقا این داره کچ میکنه
اخراج نداره جریمه آها کچ چرا تو قوانین داریم کچ ولی ببین خب. ما رو کچه نه ولی جریمه داره جریمه هم میکنید
یعنی قداست این ورزش اون کشتی که نیستش که سوارکاری شما هیچ جای دنیا یعنی من یادم سال 86 پلوایر اومد ما رو مسخره میکرد میگه ایرانی ها استاد وایس جامپن اگر داد هوا نکنن نمیتونن بپرن اون خیلی بده بله. ما هیچ جای دنیا دیگه نمی‌بینیم چطور به قول تو زینمون تاپ ترین برند روز دنیاست لباس سواریمون اونجا که می‌رسیم یارو میگه برو بکش بیا فلان بابا این خیلی زشته و من میگم آقا تو به عنوان برگزار کننده میخوام قول یعنی همه این چیزی که گفتم میخوام قول بدی
نه این اتفاق افتاده الان ما در ما که میگم البته من در کمیته پرش حضور دارم فقط به عنوان یک کسی که تو بخش برگزاری مسابقه کنار کمیته پرش کمک می‌کنه اما در کمیته پرش قانون رو تصویب کردن و جریمه رو یه عددی رو برای جریمه گذاشتن که اون عدد در واقع چشمگیر هست
آره.
و وقتی شما دو بار یه بار جریمه شه قطعا بار دوم دیگه داد نخواهید چون تا قبل از این طبق قوانین میگفتن آقا به اندازه ثبت نام رده و بارها به من میگفتن میگفتن چقدر رده مثلا میگفتم 800
یه نامم به میلادم
بابا دو تا داد بیشتر اما من با تو موافقم حتی شما تو خود امریکاش هم که میگن قانون اجرا میشه اگر قانون نباشه بیقانونی زیاده
بله.
دیگه دیدیم ریختن تو کنگره چیکار کردن کنگره اونجا قانون سفته تو اروپاش هم سفته
واسه ما قانونه باشه آره. دیگه ما به کار فرهنگ نداریم که فرهنگ مال جای دیگه است
برای یه جاهایی هم آخه میبینی من این کار میکنه یعنی این کار الان اداره انجام میشه جریمه تصویب شد عددش هم گنده است قطعا هم دو یه بار جریمه میشه دیگه سمتش نمیاد که داد بیداد کرد اما دیگه بابا یه مقداری هم باید به خودمون بیاری آخه چقدر جریمه چقدر هی ترمز 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 بس دیگه یه روزی کمربند جریمه الان همه کمربند میبندن دیگه
آره
ما ما مدعی هستیم که یه جامعه متمدن هستیم دیگه خب بابا نشون بدین دیگه
خدمته من با فرهنگ خیلی قاطیش نمیکنم ما جزء قریترین کشورهای دنیا لازم تمام ولی فرهنگ اومد
یه
خود
دیگه بعد میدونین یه مقداری میگن باید به هم کمک کنیم دیگه ولی همش که نباید هی فشار
پلیس بازی واقعا
تو واقعا باور نمیشه من و همکارانم که تو برگزاری من کمک ما یه مقداری زیادی از نیرومون تو این قضیه صرف میشه
صحبت کردم
تو صحبت کردن آقا نکن آقا نیان بعد هی باید به یارو بگی بعد ببین من یه اتفاقی افتاد توی قهرمانی بچه ها که واقعا اصلا اینقدر عصبی شدم مثلا خواستم بچه رو از بالا پرت کنم پایین فکر کن یه بچه نونهال بهش میگم که بفرمایید پایین خب کجا وایسی میگم نمیدونم کجا وایسی باید بری اون بر وایسی اینم از برگزاری مسابقاتتون فلان آخه به این بچه 12-13 سال چی برگرد؟ بعد من با 50 سال سن به این چی بگم؟ آره خوب بودم بعد چی باید به این بگم؟ خب این تو خونه باید تو دهنه این بزنن نه اینکه من برم تو دهنه این بزنن
این اونجا یاد پدری کنی دیگه
خب آره گفتم بیا برو بیا برو پسرش بیا برو
پس گردنی نزدی من بودم ولی پس گردنی بزنم
گفتم وقتی بایدم بیا برو میخوام بگم که ببین این یک کلمه باورت نمیشه من خیلی آدم خون سرده تو کار خیلی بد اخلاقم همه بچه‌ای که کنار من میدونن اما خیلی صبورم چون اصلا اینو یاد گرفتم یه بار اینو بگم مهران کاظمی سالی که مشهد برگزار میکنه مهران کاظمی برایش میگفت آقا جون شما باید بله چشم دونت پر باشه کلکلی نداری طول مسابقه بله حق با شماست بعد که تموم شد دیگه حالا هر کی خواسته بکنه تو مسابقه نباید چالش درست کنی راست میگه و اینو من یاد گرفتم و من بحثی ندارم با آدم ولی خب یه یورو 20 دقیقه می‌ریزت به هم دیگه، تو این همه داری زحمت می‌کشی مثلا یه دونه بچه که حالا مثلا من... بی تجربه گیر نفهم بودنش ها،
آره جوونه، ولی من فکر کنم به هر حال باید یه سری قوانینمون دوباره بازنگری بشه و باید اعمال بشه. من میام، من الان با صدای رسام میام، هر کی میخواد بشنوه آقا دوپینگ می‌کنه یکی اسمشو در بیارید، هیچ کار پیچیده.
من با این خیلی موافقم، حالا در واقع اون دوستانمون در فدراسیون بعد نظر بدن،
بعد سیستم ما این کت خدا منشیه بله. بیاد بر اساس قانون مند بله. آقا سلامات بفرست کارت هم شمال برش حرفه نیست، ما تو محل ما توی دعوای تو محل است. خب رامین، جایزه نفر اول قرار میشه چقدر بود؟
120
100 تومن یا 120 میلیون
خود تو ذهنم نیست،
حالا همین هولوش بودی من شنیدم 100 تومن
فکر کنم، آره به خود تو ذهنم نیست.
چیز نیست برای این رویداد کم نیست؟
ببین رویداد قهرمانی کشور بزرگترین رویداد کشور،
درست،
یه چیزی که در واقع پشت پرده مسابقه قهرمانی کشور هست، اون کاپ اون مداله با هیچ
اعتبارشه قبول دارم
عددی نمیشه جواب چکن و جوانب و حواشی و درآمدهای حالا زیادی پشتش هست، برای همینه با عددی نمیشونو فراهم کرد، برای همینه که خب به نظرم خیلی ما رو عدد چیزی بحثی نداریم، یعنی مثلا ما اینقدر خود قهرمانیه و خود اون جایگاه منزلت داره که به نظرم عددی
قبول دارم، ولی به هر حال آقا یک زحمتی کشیده شده، یک اسب با یه قیمت خیلی زیادی داره تو اون رویداد میپره به یک امیدی، درسته اون رویداد بزرگ است، شاید بگه آقا مثلا من جایزه‌ام نمیخوام، من اولش هم برام کافیه، ممکن است من خودم میگم آقا من اولش هم برام مثلا کافیه، من پولش نمیخوام، ولی من بحثم اینه ما نسبت جوایزمون در کل با توجه هزینه اسبا، قیمت‌های خودشون، نمیدونم این ارزش افزوده هایی که به هر حال تو جامعه به اثر نوسانات دلار رو ارزش میخوره، خنده داره. یعنی خرجه ما اسبم نیست. آیا فکر نمی‌کنی اونم برگزار کننده باید بری به سمت اینکه آقای خود جایزه ها پروپیمون‌تر بشه؟
ببین اگر بخوام واقع بینانه حرف بزنم، چرا ما باید خیلی چیزامون فرق کنه، ما از حق و زمه کادر فنیمون باید خیلی فرق کنه، خب جوایز به همون ترتیب، ثبت نام به همون ترتیب، اما ما تو همین حداقل ها هم بسیار با مشکل مواجه هستیم تو بحث اجرا.
من فکر کنم یه سری چه میدونم واقعا نهادهای پولدار وارد ورزش ما بشن، ما همش داریم بگیم ما اسپانسر نداریم، مسابقه اینجوریه اونجوریه و زمین میخوریم. من فکر کنم اصلا نصف این که مسابقات بی شور و هیجانه چون جایزه پایینه. اگر شما یه ماشین بذاری، خب این تجربه رو هممون داشتیم، هر مسابقه که ماشین بوده هر ارتفاعی جایگاه پر آدم میشه، چون اسمش اسم جایزه هیجان انگیزه. کما اینکه مثلا یادم نیست کدوم جام بود که گفتن آقا 250 تومن جایزه اسب اوله،
ولوو بود که 200 میگم ولوو،
نه ولوو که بابا خدا رحمتش کنه،
آخه الان قبلش داشتیم بحث ولوو،
آره
نه جام اولگا بود،
آها اولگا، آره آره
200 تومن جایزه نفر
200 تومن جایزه نفر اول بود. خب باز ببین بالاخره هیجانی،
چرا باید اون سمت بریم؟ من با تو موافقم، این اتفاقا باید بیفته، اما ما به دلیلی که یه جامعه هستیم که خود جامعه خودشو داره در واقع میچرخونه، ما هیچ بودجه از جایی نداریم و با کمک 100% بخش خصوصی، یا به قول علی آقای پروین میگه 120% اگه 20% افت کردیم 100% آماده باشیم، ما داریم با بخش خصوصی پیش میبریم جامعه رو.
حالا اینو میشه بیشترش کرد یا نه؟
ببین آره در صورتی میشه بیشتر کرد که اسپانسرهای قوی تری داشته باشیم و اسپانسرها، حالا ببین آخه بحث قوی تری یه بحث اینه که اسپانسرها هم الان در شرایط اقتصادی شاید خوبی نباشه.
داره متاسفانه.
ببینی ما الان ما زنجیروار به هم بستیم. اولا که خب ما قابل مقایسه با هیچ رشته‌ای نیستیم. ما دو تا ورزشکار داریم که یکیش اسبه.
بله.
شاید بسیار مثلا این جایزه 100 میلیون تومانی رو شما اگر در مسابقات تنیس شاید بذاری بر نفر اول بسیار جذاب باشه.
بله.
درست؟ در مسابقات والیبال بذاری، حالا اسم نه همینجوری به ذهنم رسید. چرا؟ به خاطری که فرق داره. ما در واقع یه ورزشکاری داریم که اون ورزشکار هزینه‌اش بیشتر از سوارکار است.
شوفرشه.
آره در واقع به قول تو شوفرشه دیگه، مثل یه بنز میمونه که من و شما پشتش میتونیم بشینیم، ولی اون روغنی که تو بنز میره از وعده نهاری که من تو میخوریم گرونتر باشه. برای همینه که این رو در واقع ما نمیتونیم با جایزه کمکش کنیم و در این قسمت در این بخش ما متاسفانه خیلی از دنیای امروز عقب هستیم، به دلیل که اونها یه اسپانسرایی دارن که اصلا به نظر من ماورای تصوره. شما لونژین اسپانسره، شما سابقه لونژین رو ببین، رولکس میاد.
ما ببین ما به هر حال خیلی از شرکت ها مؤسسات هستن که مثلا رقمی نیست 500 میلیون یه میلیارد تو ترنوور مالی که اونها دارن، منتها جذبشون من فکر کنم یه خود جذب و مدیریت این داستان احساس میکنم از سمت نه برگزار کننده من تو حالا فدراسیون هیئت حالا هر کی که هستش یا یه مذاکره کننده ای که آقا حتی فدراسیون هر هیئتی بره اینا رو بیاره تو کار یک فضای رو مرتب کنه که به هر حال اونا یه بخشی که مالیاتشو در برن میون تو این فضا که آقا ما رفتیم تو ارزش هزینه کردیم خیلی دشوار میکنن، ولی شاید خیلیشون بیخبرن چون ما یکی بدبختانه که خب تلویزیونشون اون نمیده، یعنی عموم جامعه خب. سوارکاری و لب دریا میشناسن. خب یه تعداد مسابقاتی هم که حالا مثلا ما خودمون تو حالا تو پیجا هستش و میچرخیم حرفا، خیلی شاید اون مخاطبی که ما از قلابمون بهش گیر بندازیم به عنوان اسپانسر یه حامی گنده به توی ارزش سرمایه‌گذاری بکنه اصلا به گوشش هم نمیرسه.
به ما یه موزلی داریم که در واقع چند سال درگیرش هستیم، اینی که ما فدراسیون داره به صورت سرپرستی اداره میشه، به دلیل که خود من هم به نوعی بنگاه اقتصادی رو دارم اداره میکنم چون کار من کشاورزی دامپروری. من تا زمانی که در واقع با سرپرست مثلا جات کشاورزی طرف باشم، اون خواستای من نمیتونه تأمین کنه، چون نه اون بنده خدا میدونه تا چند وقت دیگه هست.
درست.
نه من میتونم جرأت میکنم
نفر بعدی هم بیا سیاستا اینو کلا میزنه ملغا میکنه. آه. این بدبختی هم ما داریم،
زمین که ما کلا هم مدلمون اینجوریه که سیاست کلانمون مدام دچار تغییرات میشه، یعنی حداقل دیگه این چیزی که ما ها میبینیم اینه که مثلا وقتی یه وزیری عوض میشه همه مدیر کلاش عوض میشه. خب طبیعتا هم درسته حتما. ما مشکلمون الان چند سال گریبانگیرمون شده، اینی که خب وقتی با سرپرست، نه سرپرسته میتونه برنامه ریزی کلام بکنه، نه اسپانسره میتونه برنامه ریزی کنه. خب وقتی که بدونه یه رئیسی اومده که الان 4 سال نشسته میگه آقای رئیس من میخوام این هزینه کنم، اینقدر معافیت مالیاتی دارم، حالا من میام با شما مثلا سالی 3 تا رو میبندم، این از اسپانسره. بعد رئیس هم میدونه چجوری برنامه ریزی کنه، رئیس میگه آقا اگه مثلا مسابقه رو ول کن بیا یه مسابقه مثلا این برو مجره فلان این کار رو بکن، خیلی شرایط فرق میکنه. امیدوارم که انشالله امسال وزارت ورزش همینطور که همت کردن انشالله پنجم برگزار بشه انتخابات و ما از این نابسامانیه بیایم بیرون که بتونیم کمک کنیم به چرخیدن این چرخ. چون اگر این اتفاق باشه هممون داریم میبینیم روز به روز داره این چرخه کنتر و کنتر میشه.
حالا هممون ناامیدیم نسبت به آینده. خب من یکی از حالا آخرین سوالمه در حقیقت، حالا اگه چیزی خودت داری بعدش لطفا اضافه کن. تو عضو کمیته پرش هم هستی به عنوان برگزار کنند
بره.
و چیزی که من شنیدم امسال راجع به این بوده که طراح مسیر مسابقه طبق رأی گیری یک نفر دیگه بوده و اسپانسر مسابقه بنا به صلاحیتش حالا هر چیزی لحظه آخر ترامسی رو عوض کرد با احترام به رخشان رو که شخصا براش احترام زیادی قائلم. آیا این شدنیه؟ یعنی هر کسی که میاد پول میده باید بیاد توی سیستم فنی مسابقه هم نظر بده؟ یعنی نظرش به نظر کمیته فنی اشراف داره؟
نه ببین بحث کمیته فنی نیست، یه بحثی که مطرح
کمیته پرش
یه بحثی که اینجا هست اینه که طبق قواعدی که در فدراسیون هست مسابقات قهرمانی رو در واقع کمیته ها اسم میدن، به جز قهرمانی مسابقات جام رو خود در واقع برگزار کننده ده مثل همه دنیا، خدا رو شکر اینجا اون عین دنیاست، مثل همه دنیا برگزار کننده میچینه، همینطور که شما در همه جا که نگاه کنی خب تیماشون خودشون میچینه، اصلا اف ای آی که ورود نمیکنه دعوت. اینو باز میتونی از دوستانی که برون مرز میدن که خودت هم میتونی. اما قهرمانی ها رو کمیته ها میچینن و کمیته طراح مسیر نظرشون رو این بود که آقای راتپور طراح مسیر باشه، همینطور که کمیته کلان طراح.
من چیز دیگه شنیده بودم
گفتن که چی
طراح بوده که یعنی رأی خیلی بالایی به مرداد کاظمیان رأی داده بودن، بعد اونا اسپانسر اون دارن از تو به اون معروف راستی
از من دارن بحث کمیته رو میگم دیگه، قرار کمیته ها میچینن دیگه.
آ کمیته طراح مسیرها بخشای راتپور انتخاب کرد، کمیته پرش بس نظری نداره تو این قسمت، چون من شنیدم گفتم کمیته پرش.
خب اصلا خب بحث دارم همین رو بگم دیگه. ببین الان تو این قضیه چیز، تو این قضیه که میگم کمیته انتخاب میکنن، بحث اینه که کمیته انتخاب میکنن دیگه. مثلا اگر کمیته داوران بخواد یک کلانتر انتخاب کنه که در حیطه کمیته داوران نیست،
کمیته
اونجا
پرش
اونجا هم کمیته طراحان مسیران رخشان راتور انتخاب کرده بود.
خب کمیته پرش هم نظر میده؟
نه
رأی‌گیری نبود مبنی بر اینکه آقا
نه مثلا بحث اینی که رأی نهایی رو خب کمیته طراحان مسیران اصلا کمیته طراحان مسیران باید انتخاب کنه دیگه. کمیته پرش که
نظرش خیلی تاثیر
سال گذشته کمیته پرش انتخاب کرد به دلیلی که کمیته طراحان مسیر نداشتیم. ولی امسال کمیته طراحان مسیر تشکیل شد و سرپرست کمیته آقای دهداشتی انتخاب کرد.
خیلی عالی. خود چیزی داری اضافه کنی؟
نه چیز خاصی نیست. فقط خیلی ممنون. اما در پایین یه مطلبی رو میخوام بگم که لطفاً زحمتی که بچه ها میکشن برای برگزاری مسابقه. آقایون و خانوما از کل تیم، کل آفیشیال، چه دامپزشک، چه طراح مسیر،
کلانتر،
داور، حتی بچه های تدارکات، پرسنل باشگاه ها، اینا همه صمیمانه دارن کار میکنن. انقدر عدد خنده داره که واقعا اگر سر گذر نیرو بیاری درآمدش بیشتره. ولی این آدم ها آدم های فنی هستن، آدم هایی که علاقه مندن و رفتن درس این قضیه رو خوندن، مدارکشون رو با عددهای بسیار کلانی به یورو بخوای حساب کنی، شاید الان یه مدرک معمولی بخوای بگیری، درجه که بین‌المللی بخوای بگی 300 400 تومن حداقل خرجته، میلیون تومن. و این آدما آدمای محترمن، اینا هر کدوم در جایگاه خودشون در زندگی شخصیشون همشون کسایی هستن که مدیر هلدینگن، مدیر مؤسسن، بسیار آدمای مطرحن، کسب و کارشون و بسیار آدمای محترمین. اگر میان اینجا وای میستن به خاطر عشق و علاقه است. با هم مهربون تر باشیم، مدام دنبال تصفیه حسابای شخصی نباشیم. لطفاً اون اراده کوچیکی که خیلی از دید من یه سری چیزاش که اصلا ارزشمند نیست، مثلا راجبش بحث بشه، اینقدر بولد نکنیم، اینقدر دنبال این که تحت فشار بذاریم آدما رو نباشیم. لطفاً اون قسمتایی که دارن اینقدر زحمت میکشن، اون مانجی که آماده میشه، اون باکسایی که آماده میشه، اون استبلی که آماده میشه، یا اون تیمی که برنامه میریزه که در طول سال مسابقات رو برگزار کنه، بهشون احترام بذاریم. اگر این آدما نباشن و مالکین عزیزمون نباشن، باشگاه ها نباشن، مطمئن باشین این سند خیلی زودتر از اون که تصور کنید قطعا از گردون خارج خواهد شد و آدم های امثال من که شغلشون چیز دیگه است و این در واقع عشق و علاقهشون، ماها ضرر نخواهیم کرد. کسایی ضرر میکنن که در واقع برای قوت روزمره شون دارن تلاش میکنن فعالیت میکنن. پس هوای همو بیشتر داشته باشیم، با هم بیشتر مهربون باشیم. مطمئن باشید که هیچ خبری نیست. نه این صندلی قراره بمونه برای من و نه این صندلی به من قدرت و عزت میده. اون نفس منه که منو بزرگ میکنه.
نه من واقعیتش این که برنامه میسازم بحث این نیست که تو رو به چالشت بکشن یا هر کسی که میاد. اولین هدفم اینه که خب اصلا ملت، یعنی مردم در واقع مخاطب رادیو چارنل، یک اشراف اطلاعاتی و حتی شاید من تو در مورد فرهنگ صحبت می‌کنیم، یکی بره بشنوه بگه خب آقا مثلا خب چرا ما مثلا نباید یه سر کار رو بگیریم؟ چون ما هر جایی میشیم تنظیم گردن فدراسیون، آقا فدراسیون نه که برگزار کننده، که اون صاحب باشگاهی نه که هم مدیر باشگاه اینجوری که. ولی واقعیتش این نیستش. اصلا اینکه ما طرح مسئله می‌کنیم اینه که یه راهکار جدید در بیاد که حالا تو رامین اربشنی فردوز می‌خوای مسابقه دیگه برگزار کنی، یا یه مسابقه گنده، حالا هر قهرمانی، حالا هر چیزی که هستش، با اشراف به این چیزها. یا مثلا ممکنه یه شنونده بیام مثلا من این قسمت کارو میتونم گردن بگیرم، من میتونم بیام مثلا برات توی سایت طرح کنم. قطعا توی رادیو چنل این اتفاق برای من خیلی افتاده. طرح مسئله‌اش فقط به خاطر اینکه در نهایت یک آموزش و یادگیری در مخاطب رادیو چنل و حالا در عموم جامعه سوارکاری باشه و اینکه تو خودت پاسخگو میدی به من که یک رسانه تخصصی هستم و قرار نیست من جواب بدی و میای افتخار میدی به شخص برام خیلی ارزشمنده. من این فرهنگ امیدوارم تو همه باشه که میگی آقا بیاد آقا نه من بعد برای چی مثلا با تو صحبت کنم؟ برای من صحبت نمیکنه کسی اینجا، برای مخاطب سوارکاری با صحبت میکنیم. دمت گرم که وقت گذاشتی. جا در از حسین شیرافکن به خاطر تهیه فضای مصاحبه‌ام در باشگاه سوارکاری ابرش تشکر کنم. خیلی ممنون، ان شاءالله مسابقات بعدی رو پرقدرت‌تر انجام بدی و دمت گرم کسی. شبت
بخیر. فقط یه مطلبی رو من بگم قبل از خداحافظی، این که هممون داریم زحمت می‌کشیم که بماند، اما اگر من قبول کردم که با تو صحبت کنم که خب باعث خوشحالی هم هست، این که خیلی دلم می‌خواد یه اتفاقاتی که میفته و دیده نمیشه در واقع بیشتر آدما در جریان قرار بگیرن، چون همیشه آدما دارن صورت مسئله رو می‌بینن. اما اون پشت پرده
پشت
خیلی مهمه،
خیلی مهمه
که بره. پشت دوربین این تیم از فدراسیون گرفته تا اون آدم نگهبان ورودی باشگاه، همه دارن این تیم ها تلاش میکنن که اون اتفاق بیفته.
قطعا یه تیم 780 نفره واقعا این تیم مسابقه رو برگزار کنه. من حالا پارسال بیشتر در بطن ماجرا بودم، ولی به هر حال میدونم که سختی خودشو داره، هماهنگیاش، پیگیریاش و هم خب بالاخره راضی نمیشن، یه واقعیتیه. ولی دمتون گرم و خسته نباشید و ان شاءالله مسابقات بعدی بهتر و پرمدت باشه.
مرسی، ان شاءالله برنامه خوب باشه. قربون شما، شب بخیر.
امیدوارم از شنیدن این گفتگو هم لذت برده باشید. با نظراتتون کمک کنید که رو به جلوتر محتواها رو تولید کنم و در نتیجه به اون هدف والاتر که پیشرفت هممون در این صنعت هستش برسیم. دم همتون گرم، مواظب اسباتون باشید.